بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مقدمتان ماه توجه به امام السالکین فانی فی الله در مقام باطن و ظاهر حضرت سید الشهدا را به امید این که بتوانیم چشم دل را و توجه قلب را به اون مقام عظما بیندازیم برای شما تبریک و تسلیت عرض میکنم. فراموش نکنیم که امام نمایش عبودیت هست و عبودیت محض در مقام اعمال امام مشخص است. حضرت ابا عبدالله سید الشهدا علیه السلام یک نمونه‌ای برای حیات اهل زمین است که در دغدغه‌های یزیدی نفس تنها راه شهادت است و فنا، وگرنه قوای نفس اماره یزیدوار بر جان ما میتنند و بندگی رو تنگ میکنند و ما را به تسلیم وامی دارند، هرچند که واسطشون خور باشد و یک قوای خوشنا. هیچ راهی جز فنا نیست و سالکی که به فنا فکر نکنه همواره در دغدغه بندگی به مشکلات خودش رو اسیر میبینه. در این محرم توجه کنید به مقام امامی که عالی ترین منازل راحت شدن از هر تنگی و تنگ نظری رو به ما نشان داده است. بی شهادت محال از کسی تحت سلامت بود و شهادت یعنی آزاد شدن از دغدغه های نفس و بدن و کفر یزیدی. نگاه کنید به امام و عزاداری کنید به معنای توجه به اون مقام و گریه برای دوری از اون مقام. چطوری شما وقتی تازه دریچه های غیب قلبتون باز شه گریه جانتون شروع میشه؟ گریه ناله روح است از دوری از حق. عیناً این گریه برای ابا عبدالله هست. گریه یعنی انسان وامانده در جاده سیر، اونگاه که نظر میکنه به رئیس سالکان و امام فانیان که اون همه راه رو طی کرد و این مانده است. گریه حقیقی که غیر گریه وهمی. گریه وهمی یعنی خیالات ما یاده یه سلسل وحمی میفته که مثلا دست حضرت ابوالفضل علیه السلام بریده شد، ما قصه میخوریم که چرا دستش بریده شد. خب اگه میخواست دستش بریده نشه که نمیمد کربلا. گریه یه حقیقی اینه که قلب متوجه مقام حضرت ابوالفضل میشه که چطوری در راه توجه به مقام ولایت، ولایت مطلقه امام معصوم، این همه سر از پا نمیشناسه. گریه دوری از دوری ما نسبت به اون مقام. اگه یه کمی سر رو بالاتر بکشیم، به خود امام نظر کنیم، میدانید که بیتاب بشه. وقتی آدم ببینه که امام در راه عبودیت هیچ حدی را تحمل نکرده، در این سوکواری ها سعی کنید ارتباط با مقام امام قلبن پیدا بشه، وقت به سر و سینه بزنید بعد از این که معرفت پیدا کرد، اون وقت اون اتصال برقرار میشه، قلب نظر میکنه به مقام امام معصوم. اون وقت انشاءالله ما در این راه فنا شاید که عقب نیفتیم. خدا انشاءالله ما را از عزاداران واقعی مقام ابو عبدالله بگرد. صلوات
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بعد از اون که در آیه 38 فرمود که انسان‌هایی هستند همه نعمت‌ها را از بین می‌برند، تمام شرایط را ضایع می‌کنند و خودشون و قومشون رو به دار هلاکت می‌اندازند، بعد فرمود انسان‌ها جهنم مسیرشون، به آتش وصل میشن و نهایت هم مسیرشون جهنم است. بحث شد که این آدم‌ها با پیرایه‌ها زندگی میکنن، به جای اینکه خدا را دوست داشته باشن چیزهایی را در حد خدا دوست دارن، جلول الله اندادا، و با این کار خودشون و جامعهشون رو به انحراف میکشونن، پیرایه ها رو میپذیرند و میپرستند. بعد فرمود پیغمبر به اینا بگو با این تمتع لذت وهمی به سر ببرید که کار به جهنم ختم شد. بعد یه مرتبه گفت پیامبر فقط به اونها نگو، قل، یه قل داشت، قل تمتع او فإن مسيركم إلى النار، به کفار اینجور بگو، اما قل لعبادی الذین آمنوا، اما به عزیزان من، عبادی الذین، بگو اونهایی که بنده های منن و ایمان به من آوردن. میخوای نجات پیدا کنید از این پیرایه ها، از این تنگی ها، از این که غیر خدا را مثل خدا دوست بداری؟ میخواید نجات پیدا کنید؟ یقیم الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلاف. میگه بهشون بگو که عبادت کنید، انفاق کنید، و انفاق و عبادت رو با این زاویه انجام بدید که روزی هست که نه بیعی اونجا هست و نه دوستی غیر الهی، این دوستی های من، چون قبلش گفت که اینها چیزی را جا خدا گرفتن، جعلول الله اندادا، یعنی به جای اینکه خدا رو فقط بپرستند و دوست داشته باشن، چیزی را در عرض خدا دوست داشتن. میگه که بگو پیامبر به بنده هایم بگید، یعنی اونایی که پذیرفتن بنده من باشن، لعبادی، که خصوصیاتشون چیست؟ آمنو، واقعا ایمان آوردن، قبول کردن، خودشون را در توجه به من امن حساب میکنن، از یا در توجه به مقام و مدرک و دنیا خودشون رو امن حساب میکنن، اینا کافرن به خدا. یه دهی خودشون را در داشتن دنیا امن حساب میکنن، اینا کافرن. یه الذین آمن، اونایی که با بودن به من خودشون رو امن حساب میکنن، اونایی که وقتی منو دارن خودشون رو امن حساب میکنن، به اینها بگو که میخواد نجات پیدا کنی، گرچه در خشکی هزاران رنگ ها، ماهیان را با یبوست جنگ ها. بعضی ها اینجوری هم دیگه، ماهی نیست، درسته در خشکی خیلی چیز هست، اما برای ماهی چیز نیست اینا. اونهایی که عباد الرحمانن، به بنده های من که ایمان آوردند و امنیت در کنار من حس میکنند، بگو که به دریا باید نظر کنی. این جهان خود حبس جانهای شماست، این روید آن سو که صحرای شماست. صحرای شما کجاست؟ یقیم الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه. بگو که باید به صحرایی برید که جانتون شناوری میکنه، نه به خشکی برید که آتش جانتون بیشتر میشه و به هلاکت میندازه. اینطور نیست آقا، دنیا مثل یک آب شور نیست که هر چه آدم داشته باشه بیشتر آتش میکنه، یعنی هلاکت درش هست. این خیلی آیه عجیبه. قل عبادی الذین آمنوا، بگو به بنده هایی که قبول کردن من نجاتشون میدم. آمنو، حالا که قبول کردن، بگو آهسته آهسته بیان در شبستان، بیان در پیش خودم. چطوری بیاد پیش خودم؟ دو را، نظر به من، بریدن از غیر، نظر به من، یقیم الصلاة، بریدن از غیر، ينفقوا مما رزقناهم. خیلی عجیبه، اون چه رزقتون دادم انفاق کنی، ازش ببری، با صلاة، با اقامه صلاة. آدم حق را به قلبش راه میده، با انفاق غیر حق رو از زندگیش بیرون میکنه. خب اینا میگن پیراستگی، در مقابل اون پیرایگی. اهل جهنم پر پیرایه، اهل بهش همه پیرایه ها رو پاک، زلال، ساده، صاف، یه همچه چیز دیگه میشه. این روید آن سو که صحرای شماست. شما که ماهی، شما که اهل خشکی نیستید، که شما اومدین رو این زمین، زمینی که نیستید که. گفتن قل نهبت و منها جمعی، موقتا برین زمین، مستقرون الا این، که مدتی، که مدتی باید رو زمین. میگه که این انفاق رو و اون صلات رو به بنده هم بگو انجام بدن. صلات و انفاق مشخص چیه؟ این که چرا انجام بدی. برای این که اون طرفش گفت چی؟ گفت و الیکم فا انما سیرکم الانا، گفت بگو به اونا که راه دون آتشیست. قول پیغمبر بهشون بگو تمتعو، ای پیرای پرستا، ای خیال پردازها، ای اهل دنیا و تجمع، تمتعو، بخورید. تمتع خیالیست و عبادت، عبادت قلبی هست. یعنی کسانی که از دنیا بخوان بهره ببرن در خیالات، اونهایی که بخوان با خدا زندگی کنن در عقل و قلب. میگه که بگو این تمتع رو انجام بدین، کار به جهنم ختم شه. حالا میاد این طرفش میگه به بنده هام چی بگو؟ به بنده هام که قبول کردن من نجاتشون میدم. خیلی حرف آقا، ما در عرفان یه بحث داریم، اون اول باید که سالک شیخ رو بپذیر، یه اول کارش، آخره کار که نیست که. وقتی شیخ رو پذیرفت و شیخ هم مطمئن شد این دیگه واقعا پذیرفته، تازه شروع که حرف باش دارم. عین القضاة همدانی میگه که 3 سال تلاش کردم در خدمت ابن ترکه تا اجازه داد کفشاش اجرا بکنه. حالا این میگه که به بنده هم بگو چه منو پذیرفتن، حالا اینا رو بهشون بگو. هر کس و ناکس رو که خدا باش حرف نمیزنه که. به این بنده ها بگو چی؟ بگو یا علی میخواید نجاتتون بدم؟ مثل اینه که یک کسی یه راه طولانی و طی کرده از دشت و صحرا، رسیده است به پشت در معشوقش. خب معشوقه نگاه میکنه میبینه که این واقعا زحمت کشیده است اومده اینجا، یعنی پذیرفته است که مطلبش اینجاست. خب حالا در برش با میکنه، یعنی در واقع حالا خدا به کسایی که دشت بندگی را تا حدی طی کردن، گسستن از دنیای دروغ، حالا میگه که خب یا علی میخواد نجاتتون بدن؟ یعنی اول کار اومدی عقیم الصلات، عقیم الصلات، یعنی اینجا حالا یقیم الصلات، یقیم الصلات هدیه خداست به بندهی که هم بندگیش رو هم ایمانش رو ثابت کرد، نجات توشه. همه پیرایه ها، همه این آشفتگی ها، همه تمام میشه. اصلا یه جور دیگه میشید انشاءالله. و ينفقوا مما رزقناهم، اون چه بهتون رزق داده من بگو باید ببخشید سرن و علانیتن. حالا دیگه این هاشو در دستورات فقهای بزرگمون هست که مثلا خمس رو علانیه بگی، مثلا یه جوری باشید که همه بدونن شما خمس دادید. انفاق را که آبروی افرادتون، خمسا که به فرد نمیدیم که مثلا آبروش برد، به نظام میدید، نظام اسلامی اعلان وفاداری میکنیم که بقیه هم تشویق بشن. ولی انفاق رو، انفاق این در معنی کلی است، اما این که ما میگیم اصطلاحی است، همون که مثلا میخوام یه کمکی بکنیم. خود علامه خیلی خوب فرمان انفاق یعنی رفع خلل و فساد در جامعه. ما اصلا نمیخوام رو اون واژه وقت بگذاریم، سیاق برامون فعلا مد نظره. یعنی خلاصه باید انفاق کنیم. چرا انفاق کنیم؟ تا وارسته بشید یا پیراسته بشید. شما هنوز اسیر همین تعلقاتی، نظرتون گرفته این دنیا را. یه بار اشاره کردم به انفاق، شما میدونید که اینا باور کنید که این دنیا نباید چشم شما را بگیره. طور نیست دنیا را داشته باشید برای استفاده، اما بده که چشم دونه بگیر، خیلی بده. اصلا نباید دنیا را دوست داشته باشید، ولی باید از دنیا به عنوان ابزار استفاده کنید. نباید چشم دونه بگیر، اگر چشم دونه دنیا گرفته از کور شدید به حقایق. چطوری نجات پیدا کنید؟ انفاق کنید، بکنید از خودید، یه مقداری بکنید، به ما توهبونم بکنید، اونچه که دوست دارید، وقت چشم دون آزاد میشه. یعنی یه منفعتی فوق خود دنیا گیرتون میاد، و اون این که دنیا از چشم دون میفته، حقیقت دنیا روشن میشه. یعنی انفاق که بکنی، خود خدا گفت که ما کسی که انفاق بکنه کم نمیشه مالش، مال دنیاش. فرمان یه جا 700 برابر، یه جا میگه نه لا حساب غیر حساب بدیم. این تو دنیا، ولی حیفه که ما انفاق کنیم برای دنیا دیگه، یعنی دنیا بدیم برای دنیا. این مال اهل، مال کسایی که میخوان انفاق بکنن برای انفاق دنیایی، برای دنیا. ولی یه وقت میگه نه به عبادی بگو. عبادی یعنی خیلی بالاتر از این حرفا. میگه به بنده هم بگو انفاق کنید تا آزاد بشه، یعنی از محبت خدا قلب برخوردار بشه. شما مطمئن باشید اگه مدرک چشم دونه گرفته، اگه دنیا حب مقام اینا چشم دونه گرفته، این بحث بده. اما یه وقت به حکم تکلیف بالاخره باید جامعه رو اداره کرد، ما هم باید اداره کنیم، وظیفه شرعیمونه. اون یه چیز دیگه، اون هرس کشنده را میخواد خدا از بندش بزدایه. بعد این آخرش میگه چرا باید این کارو بکنی؟ من قبل ان یأتی ایام لا بیع فیه، لا بیع فیه ولا خلاف. یعنی خودت رو در شرایطی که هنوز برات به وجود نیامده حس کن. خیلی این تیکه آخرش عجیبه. میگه یادت باشه آخر این حیات یعنی بعد از این حیات بدنی یه شرایط ابدی هست. اون شرایط ابدی نه توش خرید و فروش هست، نه این محبت های کاذب. این خلال که گفت در رابطه با همون بیعه دیگه، نه اون محبت به اولیا که اون سرمایه جان هست. اصلا بحث اون نیست. اصلا فرمایش شهرنامه رو اگه نگاه کنید، این فرمان منظور دوستی هاییست که رنگ تقوا نداشته شد. از خود متن برمیاد میگه تو یادت باشه در ابدیت یه شرایطی غیر این شرایط داری. این شرایط این دنیایی یه سری نیاز برای تو به وجود آورد. این نیازها یه نوع زندگی برای تو به وجود آورد. ما نیاز به غذا داریم، خریدن معنا پیدا کرده. حالا اگه اصلا ما نیاز به غذا نداشته باشیم، خریدن چه معنا میده؟ اصلا معنا هیچی. ما نیاز به لباس داریم، خریدن لباس معنا پیدا کرده. خب این که ابدی نیست که، نه غذا خواستن ما ابدی است، نه لباس خواستن ما ابدی است. خواستن هایی که بیع یعنی خرید و فروش درش باشه ربط به بدن داره، حقیقت نداره، پایدار نیست. خیلی دقت کن. خب چون میخوام غذا بخوریم، باید با بچه ها رفیق بشیم، با نونبایی رفیق بشیم که محلمون بذاره غذامون بده، یا اصلا رفیق بشیم که بیاد چیزا ما رو بخره که ما پولدار بشیم بریم چیزا مردم رو بخریم. دوستی هایی که در رابطه با نیاز ما، یا مثلا تو فلان اداره با فلانی رفیق بشیم، دوست بشیم که کارمون رو حل کنه. حالا این کارمون در رابطه با بدنمون است دوباره. پس میگه که تو ماوراء این حیات محدود دنیای خودت ارزیابی کن. خیلی دلم میخواد این قسمت های حل بشه. ما میگه یکی این که تو یاد باشد ابدی هستی، اما این بیع و خلال ابدی نیست. این خرید و فروش و این دوستی هایی که در رابطه با نیاز های دنیای توست ابدی نیست. خب پس اولا خودتا ماوراء این محدودیت ها ارزیابی کن، این کارا بکن، ببین هستی یا نیستی. تو که این خرید و فروش ها و دوستی های اجتماعی نیستی، که تو این دوستی های اجتماعی و خرید و فروش حد دنیایی توست. پس یک چی، خودتا ماوراء این محدودیت های دنیای ارزیابی کن. در ثانی اون اصل و اصیل است، اون دیگه بعد نداری. این خرید و فروش دنیایی بعد داره، بعدش خرید و فروش دنیایی نبودنه. ولی اونجایی که خرید و فروش دنیایی نیست، خودتی فقط اونجا خودت ارزیابی کن. یک، حالا خودت در اون دنیا آماده کن. شما این دنیا من الان کیم؟ اینم که باید برم خونم بکشم خودم و الان نمیخوام خودم رو ارزیابی کنم. این که میخوام برم خونم رو سایه میدازه رو ذهنم، نمیذاره درست خودم رو ببینم. یه حد اقل دیگه، حد اقل ارزیابی من اینه که میخوام برم خونم رو بعد از این جلسه و این سایه میدازه. حالا برم خونم اون حقیقت من است یا در رابطه با بود و مکان و بدن و اینا؟ خب چون این همین نیاز نمیذاره من درست خودم رو ارزیابی کنم. همین که میخوام برم خونمون اون چنان سایه میندازه تو ذهنم که خودم رو نبینم. چی را میبینم؟ این که میخوام برم خونم، آنی میخوام توجه کنم به خودم، یادم میاد که یک ساعت راست یا نیم ساعت راست میخوام برم خونم، نمیذاره خودم رو ببینم. میخوام که بخوابم، گرسنگیم نمیذاره که بخوابم. میخوام اصلا میخوام خودم رو ببینم، نه باید بخوابم، یعنی نیاز به خوابم نمیذاره خودم رو ببینم. از چیکار کنم؟ حالا خودم رو نمیتونم ببینم، هرچی نگاه کنم خودم رو نمیتونم. چی را میبینم؟ نیازم رو میبینم. یعنی نیازها سایه میندازه که خودم رو نبینم. نیازهام هم که خودم نیستم، نیازها رفته به بدنم داره، بدنم اصل من نیست، خودم هم. یعنی حالا خودت رو میبینی یا نمیبینی؟ عموما ما خودمون رو نمیبینیم. از این حرفا بیان بیرون، حتی من مدرک و قدرت اینا رو هم اونا رو که خیلی راحت میشه ازش گذشت، یه سای خیلی نزدیکتر هست. خیلی مشکل آدم خودش رو ببینه. اگه خودت دیدی، اون وقت بقیه رو ناخود میبینی. ما الان ناخود خود میبینی، نه من رو من میبینی، غریبه رو خود میبینی. هرچی نگاه کنید غریبه ها رو خود میبینی. من کیم؟ من فلسفی نبا، من شهودی، من فقط بنده خودم، بقیهش نیازهای اجتماعی و بدنی ها. حالا اگه خودت تونستی درست ببینی، خودت شرایط ابدی لا بیع و لا خلال است. اصلا خرید و فروش یه چیز محدود دنیایی میشه، این دوستی های اجتماعی یه چیز محدود دنیایی میشه. خب حالا اگه ما برای اینا خودت ببینی، یا نه خودت درست ببینی، میبینی ما برای اینا هستیم. حالا اگه ما برای اینا بودی، دیگه اینا چشم داریم، دیگه اینا به عنوان ابزار امتحان هست. اصلا بودن تو این دنیا میشه امتحان. حالا وقتی اصل بودن ما امتحان هست، لباس و مسکن و مدرک و غذا و بدنمون هم میشه امتحان. رفته بودیم خدمت یه بار برادرهای جبهه که یه پاشونو از دست داده بودن، دوستانمون بودیم، خالا شما ابزار امتحانه دار، تکه تکه داری از دست میدید. همینطور هم هست، قبلا چشمشون از دست داده بودن، حالا پاشون از دست داده. همینطوره، لباس هم امتحان هست، حتما اینجور میبینی دیگه. میگه که تو به بنده ها خیلی هدیه خود، آیه یک هدیه بزرگ خدا هست. میگه که به بنده ها بگو، که به بنده های عزیزم که من را قبول کردن، بگو خودتون رو در شرایطی که یام الله بی اون فیه و لا خلا، در اون شرایط بیادون. مگه نمیدرسید اونجا من قبل ان یعتی یام؟ و حالا شما میاد یه خود اینجوری نگاه کنیم، مثلا دیگه چطوری باید زندگی کن؟ میگه شما خودتون برای اونجا آماده کنیم. چقدر خوب بود. حالا شما حساب کنیم، ما اگه تو برزخ یه همچه جلسه نشه، قشنگ نشسته باشیم تو برزخ، هیچ اشکال هم نداره دور هم تو برزخ نشسته شد، انگیزه هامون غیر این دنیایی، ما حتما میریم برزخ دیگه. یعنی شما تو برزخ اگر جلسه داشته باشی، میان جلسه برای اینکه مثلا خدا کمک دون کنه، مثلا بنده ابجی میگن فرزند صالح پیدا کنیم، از این که میگذره چون جنگه معنی نمیده. مثلا تو برزخ اگه ما یه جلسه بخوام ترتیب بدیم، قرآن بحث کنیم، هیچ اشکال نداره. یعنی تو برزخ میشه که شما تو برزخ هم بازم میگونی مالک یوم الدین، یعنی تو برزخ هم شما نماز میخونید، اما نماز خوندن دونه میخونید، یعنی شما فقط احوالات دونه هی تکرار میکنید. خب اگه ما تو برزخ یه همچه جلسه ای داشته باشیم، انگیزاتون چیه؟ یه فکر خونه که نیستی، فکر بدن هم که نیستی، چون بدن اینجوری هم نداری، فکر گرسنگی هم نیستی، اما دوست، خیلی دوست داری هم جلسه اینجا. یعنی مطمئنن فقط مشکل دونه که بتونین تشکیل بده، یعنی قلب باید چون من نمیدید عمله که نیشه هستین، چقدر دون قلب دون تو جلسه هست، یعنی دل تو جلسه هست. خب مشکل آدم یعنی نمیتونه بیا جلسه برزه، یعنی تو جلسه برزخ نمیان، هر چی زور میزنه نمیان. مثل هم دیدین تو نماز هر چی زور میزنه بگوی مالک یا اومدی، نمیگوی، میگوی اما نمیگوی، یعنی زبون میگه دل نمیگه، اونجا دل دیگه، دل باید بیاد، نمیان. یعنی اراده ها حضور میاره، آدم نمیتونه اراده کنه تو جلسه قرآن شرکت کنه، خدای نکرده. خب حالا اگه شرکت کنی چه حالی داری؟ فقط مستی، فقط شر، یعنی فقط صفا. حالا نگاه کن به آیه، میگه یه همچه جوره عبادت کنی من قبل ان یعطی یوم الله، یعنی خودتونه اینجوره آماده کنی، قل عبادی الذین آمنو، به بنده های اینجوری، حالا بگو اینجوری نگاه کنید، یقیم و شنا، یعنی شما نماز برزخی بخونید مثلا، یعنی بخواید نماز جانتون بسون. چطوره نماز خوندی؟ قبل رحمت الله علیه داریم که استادشون فرموده بودن از 20 سالگی من ایشون رو برزخ میدونم. خیلی خوبه با، یعنی از 20 سالگی آدم برزخی فکر کنی، یعنی با انگیزه های دنیایی یا نیازهای دنیایی تنفس نکنه. میگه که به بنده هم بگو یقیم الصلات و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة، قبل از این که شرایط طوری باشه که دیگه بیع و خلال نباشه. یعنی قبل از این که اون شرایط بیاد این کار رو بکن. یعنی چی؟ یعنی خودت آماده کن برای هم شرایطی. حالا مثلا شما فرد سو بردخی به این سر کار، یعنی مسد وظیفه، مسد وظیفه. حالا اگه دنیایی به این سر کار، مسد نیام. یکی از این فقرا، یکی از این مؤمنین فقیر میگه که یه وقت حساب کردم دم 50 سال سر گنج نشستم، هر چی خواستم داشتم، خواستم نون خالی بخورم شدم، خواستم روزه بگیرم شدم، خواستم آب بخورم شدم، دیدم سر گنج نشستم. فقط چه قصه دارم که دیگه گنج میخوام چکا؟ باید ما دقیقا دیم همه ما سر گنج میشم، هر چی میخوریم تموم نمیشه. الان بنده مثلا 40 سال و اندی از هر چی میخورم تموم نمیشه، یعنی نون میخورم آب میخورم. پس قصه نماید بخورم یه سر گنج میشستم. سر گنج مگه همین نیست که بنده را میرم شغلم و استفاده بهم قضا میخورم؟ ولی یه وقت دست که نه، از سر نیاز میدوبم دنبال قضا، فقط نیاز. خب شما میدونیم که فقط حرص هم زیاد میشه، یعنی قناع نمیاره. یعنی سر گنج وقت نشستم، سر فقر نشستم. اونایی که خیلی میدونن که چیز گیر بیارن، دیدیم که فقرشون شدید میشه. باد میکنن که نبود فربهی مانند آماس. بعضیا آماس کردن، بعضیا فربه هم این پول داره آماس کردن، اما مومنین فربه هم. بعضی ها چاق فربه هم، سر حال هم، بعضی ها باد کردن. خب اگه شما قنادون زیاد شد، فربه خودت رو تو هم شرایط قرار بدی. اگه بخوام که همه جلسه را این آیه میدی، الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. حواسه رو کجا؟ خدا این دنیا رو برای شما فراهم کرده، هر چی بخواید توش هست. پس چرا دنیا رو میخواد؟ خیلی عجیبه با الله الذی اینجوری. خوب دقت کن آیه که معناش مشخص است، خدا اونی است که خلق از سماوات هست. دیگه چی؟ انزل من السماء ما. دیگه چی؟ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. از همین آب و این زمین هم که رزق شما را تهیه کرد. و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامره، برای شما این کشتی رو تسخیر کرد که بتوانید ازش استفاده کنید، تو دریا حرکت کنید. و سخر لکم الانهار، دریا رودها هم که برای اینکه پای درخت بیاد که برای شما تهیه کرد. و سخر لکم الشمس و القمر دائبین، و برای شما این شمس و قمر رو هم این که دائم بگرده و یک انضباطی داشته باشه و فصل به وجود بیاره، اینا هم که فراهم کرد. و سخر لکم اللیل و النهار، شب و روز هم که فراهم کرد. و آتاکم من کل ما سألتمو، هر چیزی هم که میخوای که برات آماده کرده است. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر هم بخوای بشماری نعمت خدا رو که نمیتونی بشماری. پس یعنی چه؟ ان الانسان لظلوم کفار. آقا این انسان چقدر ظالم و کفار است، یعنی خیلی کفران کننده است. میگه اینجوری شده است، میگه که شرایط انسان اینه که سر گنجش نشوندیم، همه عالمو در اختیارش گذاشتیم تا بندگی کنیم، همه عالمو گرفته است بندگی هم نمیده. دوباره آیه را از اول بخواه، الله الذی این الله الذی خلق السماوات، الله الذی مثلا فاخرج بهی من از ثمرات رزقا، خدا رزق داده. حالا الله باید بگیره یا رزق را؟ دیگه نهایت نادانی.
تمام جهت هست بهره. آقا آدم رزقا بگیره ذلیل میشه، خدا رو بگیره غنی میشه. خودتون اینجور هستید یا نیستید؟ اگه رزقا بگیری، خب رزق خودش که موندنی نیست، میره یا میگنده یا گرون میشه، خب دوباره بعدش چی؟ خب اصلا رزق میره. حالا رزقا بگی فرق میکشه، حالا خدا رو بگی مش مشکل نداری، در امنیتی، رزق هم که خودش میده. اصلا جهت یه جهت دیگه از در دین، الله الذی تا آخر. آیه قبل گفت چی؟ گفت خودتو در شرایطی ببین که اصلا سود و زیان معنا نده. بعد گفت همین دنیای دنیاست که سود و زیان معنا نمیده، به شرطی که تو چی؟ تمام این نظام رو متوجه بشی مال خدا. خب حالا شرایط رزق داشتن را خدا فراهم کرد، ولی اگه خدا رو نبینی رزق بگیری، نیاز به رزق از خودت نیست. نمونش هم دیدید دیگه، اگه کسی نیاز شد، اگه کسی به خودش و بدنش و دنیا توجه کرد، خود فقر و احساس فقر ویرانش کرد. ولی اگه به حق توجه کرد و به من برینش، نه به من سایه ایش، در قناعت. شما گاهی، من مثال زدم ولی برای اینکه انشاءالله مطلب روشن شه، شما گاهی که میخواد نماز بخون، اگه فقط نماز بخون، همین فقط نماز بخون، خیلی عالی است. اگه فکر کنی نمیتونی نماز بخون، چون اگه به آینده فکر کنی نیستی، پیش خودت نیستی. آینده یعنی چی؟ یعنی یا مدرکه، یا مقاضت، یا عنوان و پسته، اینا که خودت نیستی، اینا در رابطه با مردمه. یا گذشته فکر کنی، گذشته یعنی چی؟ باز در رابطه با مردم، پشیمانی ها. پس فقط اگه به خودت فکر کنی، خودت اگه عوض میخوام گفتم فکر کنی، نه فقط نظر کن، فقط خودت خودت. حالا اگه خودت نماز بخونی، خودت نماز بخونی، فکرت نبا، یعنی تو فکر نه، فقط بگوی الله بسشم نمیرد و نمیون، یعنی خودت بگو، فکر نکنی، فقط عقیده دو بگو، اگه آزادی راحت میشه، خوبه. عقیده دو بگو تو برزخ اینن همین طوری دیگه، خودت دونی عقیده دونه هی میگونه کیف میکنی، هی میگونه الله و شمر آحال میان، هی میگونی پرده ها عوض شد، یه حقیقتی بالا پرده وجود میان، چون الله و شمر خیلی مقام بالایی است دیگه. خب حالا اینکه اینجور بشین، چه اشکال دارد اینطور بشین؟ همین حالا بشین، یعنی خودتون آماده کنید برای هم شرایطی. اون وقت نمیتونی؟ میترسید از چه؟ میترسید از گل رزقا از دستتون بره؟ میگه خودم نجاتت میدم عزیزم. شما از چی میترسی؟ که یهو مثلا نرسم خونم، میگه خودم کشتی برات ساختم. از این میترسید که مثلا چی بشه؟ نمیدونم آبرودون بره، یه خودم آبرود میدم. الله الذی تو آخر، چقدر قشنگ دل آدم امن کام. الله الذی، هی بگو، خلق از سماوات و الارض، یعنی ما رو یادش نرفت است دیگه. و انزل من السماء ماء، یعنی ما رو یادش نرفت است. و اخرج به من الثمرات رزقا لکم، یعنی اون چه ما میخواییم برامون فراهم کرده. و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر، حالی که بدون درس میده تو خوندن ببینید تمامش امنیه. چی شما رو نمیذاره بندگی کنی؟ استرام، بیع و خلاف، رفاقت های دوست دنیایی، معاملات دنیایی. میگه اینا رو اصلا بالاتر فکر کن. و سخر لکم الانهار، اگه آبا نعمت کناری درسته چی شد؟ شما کردی؟ شما یک کاری کردی که آبا قشن بیاد پا درخت ها، درخت ها میوه بدن. الله الذی، الله الذی سخر لکم الشمس و القمر، این وحوه عطفه دیگه، خدا اون نیست شو طبیعت، ارتباطات کهکشان ها. و سخر لکم اللیل و النهار، خب اینا و چی؟ و الله الذی آتاکم من کل ما سألتمون، بود اون خداییست که هرچه حقیقتا می طلبی دادم، هرچه هم از سر حماقت آدم به طلبه چه صرف نمی کنه، یعنی اونجا که حقیقتا می طلبیده که دادم، از تو در آغوش رحمت حقی. پس قل عبادی الذین آمنو، پس بگو به این بنده ها که چی؟ یقیم الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم، بگو بهشون. و این تعدو، آخه تو فکر کردی اگه بخوای اصلا نعمت های خدا رو بشماری نمیشه؟ بعد میفرماد عجیب از این انسان، ان الانسان لظلوم کفار. این انسان این همه آمادگی را ضایع کرد، ظلوم به خودش ظلم و کفار، بسیار روی نعمت ها را پوشوند. نه چطوری؟ نعمت بندگی را با حرص به دنیا از بین، هم به خودش ظلم کرد هم حقایق رو از بین. این همه آمادگی درت گذاشتم که ماورای دنیا فکر کنی، با من زندگی کنی، این نعمت رو هم بهت دادم که اسیر نیازها نشی. ببین دوباره من میدونم این بحث لازمه، شما اگه به دنیا فکر کنی اسیر دنیا میشی، اگه به نیازهات فکر کنی اسیر نیازها میشی، اما اگه به خدا فکر کنی استفاده میکنی از نعمتاش. الله الذی، به خدا فکر کن از نعمت استفاده کن، به نعمت فکر کن نیاز نمیشه بعد بخشی. انن انسانم، یه این همه امکانات آزاد شدن از خود و خودیت بهش دادن، ظلوم بود، به خودش ظلم کرد، کفار. یکی از بزرگان دیدم فرمایش خوبی زید این آیه کردن، فرمان این که میگه ان الانسان لظلوم کفار، به جهت ترجمهش اینه، به جهت قسلت از استعدادها و ابطال استعدادهای بندگی و احتجاب از منعم. خوب گفته است الله الذی، منعم نعمت، میگه نعمت رو ببین یا منعم رو ببین؟ الله الذی، منعم رو ببین. میگه این که تو ظلوم و کفاری مال اینه که اولا خودت رو نیافتی که بندگی باید بندگی کنی، یکی این که منعم رو نیافتی که منعم تو رو نجات بده، نعمت رو دیدی و خودت هم ندیدی، نه اصل خودت رو دیدی نه اصل هستی را، نیاز بدنت رو دیدی و رزق رو دیدی نه رازق را، تو ظالم و کفاری. بعد میاد قصه ابراهیم رو میگه که چه ابراهیمی، قصه یک انسانی که درست استفاده کرد از حیات خودش. نسألو که بند او که یا الله یا الله و یا الله و یا الله و یا الله یا الله و یا الله و یا الله و یا الله و یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك پروردگارا قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت عزیز قرار بده. خدایا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگردان. الهی بر ما منت گذار، خداوندا بر ما منت گذار، به عزت فاطمه زهرا ما را حسینی بگردان. خدایا بر ما منت گذار و عشق ابا عبدالله را بیش از پیش خدایا در جان ما شعله ور بگردان. خدایا ما را از عزاداران واقعی اون امام عزیز قرار بده. پروردگارا خداوندا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی به ساحت مقدست از ما قبول بفرما. خداوندا این انقلاب بزرگ و عزیز ما نعمت عظمای توست، خداوندا برای ما مبارک و پایدار بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا امام عزیز نمود حیات برین قرن بیستم
جلوه دینداری بزرگ، صراط مستقیم این قرن، خداوندا این امام را با همه مخلصین از محشور بگردم. خدایا ما را متوجه زحمات امام بگردم. خدایا این ملت را وفادار به اندیشه امام قرار بده. خدایا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن به فضل خودت موفقشان بگردم.